بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين به پدر بزرگوارش حضرت یعقوب این انسان بصیر عاقل پخته عالم عرضه داشت پدر خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه نهایت تواضع رو برای من انجام دادن. خود حقیقت خواب نخواب دیدن هنوز جزء اسرار کشف نشده است و از مجهولات اما خواب دیدن اصلش یک واقعیت که در صورتی که این خواب منطبق با یک سلسله حقایق گذشته باشه یا با یک سلسله حقایق آینده یا خبر صحیحی برای یک جریان اتفاق افتاده از برزخ اموات به وسیله خواب گرفته بشه این گونه خواب حق حقیقت برای همه هم پیش نمیاد. ممکنه افرادی باشن که اصلا خواب نبینن، ممکنه افرادی باشن به قول قرآن مجید خواب پریشان بیری ریشه بی حقیقت ببینم، که اونا تعبیر نداره، چون اون خوابها پایه نداره، ریشه نداره، نه منطبق با حوادث اتفاق افتاده گذشته است، نه هماهنگ با حوادثی که آینده میخواد پیش بیاد، نه اگر خواب میتی رو کسی ببینه برخورد و مطالب میت هماهنگی با آیات قرآن و روایات نداشته باشه. این خواب ها بی اعتبار، ولی خواب معتبر قطعا اتفاق می افته و موردش هم مورد خاص. در همین سوره مبارکه یوسف خداوند مهربان 4 خواب رو نقل میکنه و هر 4 رو هم امضا میکنه خدا. یکی خواب خود یوسفه، یکی خواب پادشاه مصر که خواب میبینه 7 گاو لاغر حمله کردن و 7 گاو چاق رو خوردن. دو خواب هم خواب دو زندانی همراه با یوسف که یکی از اونها خواب دید داره انگور رو آب میگیره، دیگری هم خواب دید سبد نانی رو با سرش داره حمل میکنه، پرندگان حمله میکنن و از این نان میان سبد روی سر او دارن میخورن. خواب خود یوسف رو یعقوب عالم بصیر تعبیر کرد، خواب پادشاه و اون دو زندانی رو یوسف عالم آگاه دانای توانمند معنوی تفسیر کرد و تعبیر کرد. سه خوابی که خداوند نقل میکنه در سوره یوسف، خواب شاه و خواب دو زندانی، هر سه جنبه مادی داشته، اما خواب حضرت یوسف قطعا جنبه معنوی داشته و این خواب معنوی یقینا ویژه یوسف نبوده، مختص به یوسف نبوده. افرادی در این تاریخ عالم که دارای جهت معنوی بسیار قوی بودند، خوابهای با حقیقتی رو دیدند که خوابشون هم تعبیر شده، تحقق پیدا کرده. چی شد که حضرت یوسف در سن 12 سالگی بنا به نقل بسیاری از مفسران چنین خوابی رو میبینه که خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر او نهایت فروتنی و تواضع و خاکساری رو میارن. کلمه سجده در این آیه نه به معنای افتادن روی خاک و پیشانی روی مهر گذاشتن، یعنی نهایت تواضع، نهایت فروتنی. چی شد این گونه خواب دید؟ یعنی 40 سال بعد رو که در روایات و تفاسیر هست بین خوابش و بین تعبیر شدنش 40 سال طول کشید. از 1 لحظه به بعد که برای هر کسی پنهانه، چی شد که 40 سال آینده اومد به 40 سال قبل برگشت و خودشو در عالم خواب برای یوسف نشان داد؟ طبیعتاً باید یوسف اون چرا که میخواست ببینه 40 سال بعد ببینه، اما این 40 سال آینده اومد جلو، یعنی به عقب برگشت در عالم رؤیا و برای یوسف تجلی کرد. کلمه کرم، کلمه کریم بنا به توضیح امیرالمؤمنین یعنی مجموعه ارزش‌ها. اونی که دست به جیبه و آسان مالشو برای مشکلات مردم هزینه میکنه، عرب به اون میگه سخی نکریم. ممکنه این هزینه کننده مال کافر باشه، مشرک باشه، مثل حاتم. حاتم سخی بود. یا به خرج کننده مال میگن جواد، جود، بخشنده. اما امیرالمؤمنین لغت کریم و کرم رو به معنای مجموعه از ارزش‌ها معنا می‌کنه. این مقدمه رو که عنایت کردید، حالا به این روایتی که کتاب با عظمت مجمع البیان از شیعه و کتاب حدائق از اهل سنت نقل کردن عنایت کنید. پیغمبر درباره حضرت یوسف می‌فرمایند الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کریم. این سه تا کریم قبل از یوسف کیا بودن؟ یعقوب. معدن ارزش ها. این رو باید توجه داشته باشید، کسی که معدن ارزش هاست در رفتار و کردار بین فرزندانش تفاوتی نمیگذارد و خودش با تفاوت گذاشتن باعث نمیشه که 10 تا دیگه بیان برادری که امتیاز زیادی بهش داده میشه حکم قتلشو بدن یا بندازنش تو چاه. اگر بگیم یعقوب بین فرزندانش در اخلاق و رفتار و منش و کردار تفاوت میذاشته، یعنی جامعه ارزشها نبوده، کم داشته، نقص داشته، ولی پیغمبر جلوی چنین توهمی رو گرفته که نه، یعقوب کریم بود، یعنی جامع ارزش ها بود. فرزندانش برای دور کردن یوسف از دامن پدر دو تا تهمت بزرگ به پدر زدن که عاقلانه نبود، منطقی نبود، درست نبود، گناه هم کردن. گناه اینا فقط مبتلا کردن یعقوب به فراق یوسف نبود، دو تا تهمت هم به یعقوب زدن، سه تا گناه. در ارزیابی نسبت به یوسف اشتباه کرد. یوسف با برادرش از مادر یکی بودن، 10 تا دیگه برادر با یوسف از پدر یکی بودن. در میان همسران یعقوب دو تا خواهر هم زن یعقوب نبودن. دلایل رد این مسئله بسیار محکم که ازدواج با دو خواهر همیشه حرام بوده و هیچگاه پروردگار مجوز چنین ازدواجی رو صادر نکرده، ولی در قوم زردوش، در قبائل وحشی، در میان بهائی‌ها، در جاهلیت عرب از پیش خودشون این مسئله رو حلال کرده بودن که با دو خواهر میشه ازدواج کرد. حالا دلائل قویش رو ملاحظه کنید. 1، این رو خیلی دقت بفرمایید. امام صادق میفرمایند پیش از آن که پروردگار عالم آدم رو خلق بکنه، در 2000 سال قبل از خلقت آدم، خداوند به قلم که اسمش در قرآن ما نمیدونیم چیه خطاب کرد، تمام جریاناتی که در زندگی انسان تا قیامت میخواد اتفاق بیفته ثبت کن در لوح محفوظ، که باز این لوح محفوظ در قرآنه و ما باز نمیدونیم چی. امام ششم میفرماید جزء جریانات ثبت شده در لوح محفوظ به وسیله قلم نازل شدن کتابهای آسمانی بوده که 2000 سال مونده بود به خلقت آدم، تورات، انجیل، زبور، قرآن در لوح محفوظ کتبی شد. زمان امام صادق در تورات و انجیل و زبور این آیات بوده که حضرت می‌فرماید ما الان در تورات می‌بینیم، در انجیل می‌بینیم، در زبور می‌بینیم، در قرآن می‌بینیم که ازدواج یک مرد با دو خواهر حرامه و ممنوعه. کی حرام شده؟ 2000 سال قبل از خلقت آدم. این دومی خیلی زیباست دلیلش. یکی از راویان ما که انسان کم نمونه‌ایه در ایمان، در تقوا، در علم، وجود مبارک زرارت ابن اعین. زراره کسی است که امام صادق به او فرمود دوست دارم، بری تو مسجد پیغمبر بشین و در احکام الهی به مردم فتوا بدی، یعنی تو درکت از قرآن و مکتب ما دقیقه. زراره به حضرت صادق میگه مردم میگن دو فرزند آدم با دوتا خواهرشون ازدواج کردن، یعنی یه دختر و یه پسر دوغولو به دنیا اومدن، بعدش هم یه پسر و یه دختر دوغولو به دنیا اومدن، این برادر دوغولوی اون برادر رو گرفت، اون برادرم دوغولوی این برادر رو گرفت. با توجه به قلم و لوح محفوظ که 2000 سال قبل از آدم تورات و انجیل و زبور و قرآن ثبت شده و حلال و حرام بیان شده، امام صادق فرمود قاتلهم الله، خدا گویندگان این مسئله رو بکشه. یعنی اینا میگن ریشه وجودی همه انبیا و اولیا و اهل ایمان به ازدواج حرام برمیگرده، یعنی مسئله رو که تا اول کار دنبال بکنیم میخوریم به حرام. اینو میگن قاتلهم الله. بعد فرمود زراغ خداوند از انسانها و بی خصوص از انبیائش در همه امور زندگی تعهد بر حلال و طیب و پاکی گرفته. چطور میشه اولین پیغمبر زیر بار حرام بره؟ و بعدم به ما میگن که اصلا این مسئله رو برای چی دنبال میکنید که اول کار برای شروع نسل ازدواج به چه صورت بوده؟ برای چی دنبال میکنید؟ ائمه ما میگن پروردگار برای باباشون آدم چیکار کرد؟ خب بر اون دوتا برادران پروردگار عالم کاری کرده. نهایت کار این که قبل از خلقت انسان یه موجودی در کره زمین بوده در حال انقراض به نام نسناس رو دوتا پا را می رفتن. یه مقدار شبیه انسانها بودن، مذکر و مؤنث داشتن، مرد و زن داشتن، توالد و تناسل داشتن. از این نسل قابل انقراض یه دونه مؤنثش رو برای یه پسرش گرفت، یکی هم برای یه پسرش دیگه. دوتا بچه های این دوتا پسر پاک، حلال و حلال زاده به دنیا اومدن. این نهایت حرف. یه مطلب دیگه این که به ما میگن اصل پیجویی این مسئله به چه درد دنیا و آخرتتون میخوره؟ کمبود کجای زندگیتون رو تأمین میکنه؟ چه نیازی هست این سوال؟ حالا ما پاشیم این 70 میلیون جمعیت رو دونه دونه بریم ببینیم، بگیم آقا ممکنه زن گرفتن تو برای ما تعریف کنی؟ میگه به تو چه؟ به چه درد تو میخوره که من بگم چجوری زن گرفتم و کیو گرفتم؟ برنامه‌ای که خدا برای آدم ریخت به شکلی هم برای دوتا بچه‌اش ریخت. این مادر یوسف و مادر بچه‌های دیگه که لازم بود من این رو با این زیبایی که امام صادق بیان کردن توضیح بدم. علامه مجلسی این روایت شناس کم نظیر دو تا دونه روایت نقل کرده، پیدا کرده این دو تا رو، یکی از قول زین العابدین، یکی از قول حضرت رضا. زمان زین العابدین مملکت 100% جاسوسی اداره می شود. 100%. یعنی یه درمیون مردم جاسوس حکومت بودن و پیگیر این مسئله بودن که از دهان امام شیعه یا یه شیعه یه چیزی بیاد بیرون علم بکنن یا بکشن یا زندان کنن. زمان بنی عباس جاسوسی قوی تر شد و شدید. زمان بنی عباس بعضی شبا 60 از بچه های زهرا رو میخوابوندن بیگناه سر میبردن. زمان بنی عباس سادات رو میدادن به معمارای حکومت، میذاشتنشون لای دیوار آجر میچیدن و گچ میریختن. یه روایت مجلسی پیدا کرده از زین العابدین که یه کسی از حضرت میپرسه فرزندان آدم چگونه ازدواج کردن؟ فرمود هر کدوم با خواهر هم دیگه. یه روایت هم از حضرت رضاست که در محضر امام هشتم میپرسن یبن رسول الله فرزندان آدم چگونه ازدواج کردن؟ فرمود هر کدوم با خواهر هم دیگه. اون وقت مجلسی اینجا وارد تحقیق این دو روایت میشه، میگه زمان امام چهارم، مجلسی زمانشناس قوی هم بود دیگه، ما بعد علامه مجلسی زمانشناس در اسلام مانند آیت الله العظمای بروجردی پیدا نکردیم. ایشون زمان پیغمبر رو در سیر روایات و فرهنگ شیعه و سنی تمام 15 قرن تو ذهنشون بود. که تحقیقات زمانیشون داره چاپ میشه، 10 جلدش اومده بیرون، احتمالاً حدود 100 جلد بشه. زمانشناسی آیت الله العظمای بروجه. مجلسی زمانشناس بسیار قوی بود. در تحلیل این دو روایت میگه زمانی که زندگی مردم در روزگار زین العابدین متکی به جاسوسی سخت بوده و زمان حضرت رضا، چرا نگوییم؟ چون ازدواج این دوتا برادر با دوتا خواهر از اصول مسلمه اهل تسنن بوده. کسی که اومده از امام چهارم و حضرت رضا سوال کرده، نمیخوایم بگین اینا جاسوس بودن، میخواستن حرفی رو خلاف اهل تسنن از زین العابدین و امام رضا بگیرن، برن گزارش بدن که هم زین العابدین هم حضرت رضا با تمام علمای حکومت مخالفم. چقدر مگه ائمه ما باید زجر میکشیدن؟ زین العابدین چه مصیبتی رو دیگه نکشید که حالا بیاد یه مطلبی رو هم خلاف اونا جواب بده، 1000 تا دیگه مصیبت سرش بیاد. مطلبی که حالا درستش رو میگفت یا تقیه کرد مطابق نظر اونا، گفت که نه به درد دنیای مردم میخوره نه آخرت مردم. اگر راوی شیعه مطمئنه مورد وثوق بود، خب امام میفرمود کاری که برای باباشون کرد خدا برای اون دوتا هم کرد از راه حلال، نه این که بیاد حرام خودشو بشکنه و همین یه بار بگه عیبی نداره بعد بگه دیگه نمیشه. یعنی معلومه که سوال کننده جاسوس حکومت بوده. سوال کننده از حضرت رضا جاسوس حکومت بوده نیازی هم نبوده حضرت جواب درستی بده، به فتوای علمای همون جاسوس و حکومت جواب داده و یه شری رو جلوشو گرفتن این دوتا امام. بعد میگه وقتی دوتا روایت محمول به تبعیت اعتبار نداره و ما نمیتونیم این دوتا روایت رو قبول بکنیم، بنابراین راحت ردش میکنیم. خب یوسف کریم، پسر کریم، پسر کریم، پسر کریم، خودش کریم، منبع ارزش کریم، قبل از خودش یعقوب، منبع ارزش کریم، قبل از یعقوب اسحاق، منبع ارزش کریم، قبل از اسحاق ابراهیم که خدا ارزش ها رو به او تمام کرد. حالا شما حساب بکنید ارزش‌های ابراهیم در حد ظرفیت اسحاق در اسحاق جلوه کرده، ارزش‌های اسحاق در یعقوب جلوه کرده، ارزش‌های یعقوب در یوسف جلوه کرده، آینه باطن اینقدر صاف پاک بیزنگار بیگرد و غباره که میتونه تو سن 12 سالگی 40 سال آینده رو با این آینه رصد کنه. دیگه یوسف کمتر از دوربین نجومی امریکا نیستش که وقتی میگیره طرف آسمان شیشه این دوربین با اون قطری که داره تا 500 میلیون سال نوری رو رصد میکنه، یعنی 500 میلیون سال پیش یه ستاره نور داده، تازه نورش رسیده به زمین و این 500 میلیون سال گذشته رو رصد میکنه، آینده رو رصد میکنه. یه شیشه چطور روح یک انسان جامع ارزشها نتوانه 40 سال دیگر رو رصد بکنه؟ لذا این آینه پاک، اتفاقی که میخواسته در 40 سال بعد بیفته از 40 سال بعد رصد میکنه به 40 سال قبل، بیدار میشه. داداش داداش دیگه، برادرها توی خونه، مادرش هم زنده است. طبق یکی از لطائف خود سوره، راحیل تا زمانی که یوسف عزیز مصر شد زنده بود و با یعقوب اومد مصر. مادرش هم بود، ولی مادر به اندازه پدر منبع ارزش‌ها نیست. عقل یعقوب، بینایی یعقوب، بصیرت یعقوب. یوسف 12 ساله به کل ما داره درس میده. حرف تو ببر پیش آدم عاقل مطمئن. دهان تو پیش هر کی وا نکن، حتی افراد خانواده‌ات. همه چی تو رو نکن، اسرار تو بیان نکن. پیغمبر می‌فرماید سه چیزتونو پنهان نگاه بدارید، چون اگه آشکار بشه ممکنه باعث زحمتتون باشه. یکی مقدار مالتون، یکی رفت و آمداتون، اینو برای همه نگیم، یکی اعتقاداتتون. لازم نه دهانتو وا کنی پیش هر ناکسی عقایدتو بگی. حرف میخوای بزنی برو پیش آدم عادل، برو پیش آدم مطمئن، برو به یه مطمئن بگو من 30 میلیارد پول نقد تو بانک دارم، مصرفم ندارم، خونه دارم، ماشین دارم، دخترارم شوهر دادم، پسرارم زن دادم. آدم عاقل بصیر بینا، من با این پولم چیکار بکنم که قیامت دادگاه برام تشکیل نشه؟ اما اینو همه جا نگو. وقتی مکه مدینه میری شکسته پیکسته به عرب عربستانی و به وهابی خبیثتر از بهائیت عقاید خالص تشیعتو نگو. گاهی میشنون گزارش میدن میبرنت اعدامت میکنن. اونا میگن در دنیا هیچ قلبی حق نداره جای علی و فاطمه و حسن و حسین باشه. اونا الان نظرشون اینه. این شجاعت نیست که در قبرستان بقی فریاد بزنی و دست به گریبان بشی و بهش بگی مرید فلان و فلان به عشق علی دهن تو خورد میکنم. این از نظر ائمه ما حرامه، شرعی نیست. پیغمبر میگه بپوشون مسائلت. اما آدم عاقل بصیر آگاه الهی پیدا کردی؟ بگو حرفات، بگو. پیدا نکردی نگو. سال 50 بدترین سال برای مبارزین بود، بدترین سال. یعنی هر کی میرفت زندان زن و بچهش ناامید 100% بودن از زنده برگشتنش. مگه زنده برمیگشت؟ من یه دو ماهی بود وقت نکرده بودم برم سلمونی، موهای سر، موهای صورت، موهای پشت لب بلند شده بود، اصلا دوتا لبم هم پیدا نبود. انگار سر یه جریانی که من فکر میکردم سری میمونه در رابطه با امام و کتاب ولایت فقیه و اعلامیه امام علیه جشنای 2500 ساله من گیر افتادم. پرونده معلوم بود خیلی سخت. اون وقتم تو رساله ها حتی اجازه نمی دادن حرف خیر رو تو پاورقی ها چاپ بکنن که مردم بدونن منظور از خیر امامه و فتوای امامه. این ممنوع، حرف خیر رو شام ممنوع کرده. میگو حرف خیر رو جمع کنینم مملکت، حرف خیر نباش، مزاحم ماست. حالا تو اون زمان که حرف خ ممنوعه ما رو گرفتن با اعلامیه علیه جشنا، با کتاب ولایت فقیه، با 25 تا یا 22 تا عکسای جور و جور امام. ما دیگه معلوم بود تو رده اعدامی ها هستیم. اما کل زندان ما 3 شبانه روز طول کشید. البته جامون خیلی بد بود، بد. کمیته مشترک بود، صبح تا شب محاکمه بود، شب تا صبح شکنجه های قرون وسطایی. از این زندان اینقدر صداهای ناله جانسوز می اومد که آدم خوابش نمی بود. شکنجه های روحیشون هم بدتر. به پروردگار، به خاطر شاه، به پیغمبر، به قرآن، به امام حسین جلو ما فحش میدادن. به خاطر شاه. شام همشونو ول کرد و رفت. اینا اینجا اعدام شدن. یعنی کسی با غیر خدا وابنده خسارتش قطعیه. با خدا وابندیم که ولتون نمی کنه، در نمی ره، هستش هم میشه. اومدن ما رو چشممونو بستن و با یه پیرمزی شلواری حلمون دادن و لگد زدن و فحش دادن و اووردن تو بازجویی. همه حرفاتو نزن. بازجو به من گفتش که اعلامیه را کجا آوردی؟ یک کسی واسطه من و نجف بود، اعلامیه و کتاب برای اون می اومد. یه جای دوری مغازه داشت تو چشمم نبود، اونم تو موتور تو خورجی می زاشت می آورد برای من، منم پخش می کردم می دادم به این. اگه یه وقت انتقاد به جای میکنیم به اوضاع، چون دلمون میسوزه، چون خودمون قبل از خیلی از اینا تو مبارزه بودیم و تو زندان بودیم و تو پخش اعلامیه بودیم و خیلی از اینایی که الان متولی امورن یه چک نخوردن برای اصلاح، یه شب زندان ندیدن، مبارزه ای هم نداشتن، چون به سن نشون نمیخوا. دلمون میسوزه. اونایی که ما فکر میکردیم براش انقلاب کردیم میخواستیم سر پا بشه. همه چی میخواستیم، یه ملتی پیدا کنیم خودشون اول سال برن وزارت دارایی 5 کیلومتر صف بکشن، راست بگن که ما انقدر امسال کاسبی کردیم این مالیاتمون، و بگن امسال کاسبی نکردیم، دارایی بگه قبول، مالیات ندیم. این حرف حکومت امیرالمؤمنینه که به مالک میگه اگه زراعت خوب بود، دامداری خوب بود، کاسبی خوب بود، برف و بارون خوب بود، بازار رونق داشت، مالک مالیات بگیم، و سال اگه سال خوبی نبود همه ضرر نکردن، اما بعضی ها کسبشون نچرخیده اومدن گفتن نداریم، قبول کن. به خدا تو ذهن ما تو زندان که بودیم این بود که میکوشیم تا ملت و دولتی پیدا بکنیم که همه خودشون از شوق برن صف بکشن، بگن ما اینقدر امسال درآمد داشتیم این مالیات میده. هنوزم آرزو داریم به اون روز برسیم، که البته این آرزو عیب نیست. تو زندان که بودیم میگفتیم میریم بیرون، انقلاب پیروز میشه، دیگه فیلمای سینماها جوونا رو تحریک به شهوت حرام نمی کنه. دیگه عکسای زن خوشگل جوون و پوستر نمی کنن زیر پلا و بالای پلا بزنن برای جلب مشتری. دیگه زن بیهجاب و دختر بیهجاب و نیمه اوریان نخواهیم داشت. اینا همه تو فکر ما بود، حالا هم هست. شما نکنی خدا میفرماد شما رو میزنم کنار. این یشع یوزهب کم و یعت به خلق جدید، وفاداران به خودم رو میارم که این کارا رو بکنم. خیلی آرزوها تو ذهن ما، فکر میکردیم حالا بعد پیروزی انقلاب تمام دانشگاه ها اصلاح میشه، دانشگاه های دختر جدا میشه، دانشگاه های پسر جدا میشه. فکر میکردیم تو ادارات دیگه سکرتر خوشگل زن استخدام نمی کنن. دیگه تو امورای دیگه زن استخدام نمی کنن. واقعا باورش نمیشه دولت که این ارتباط تنگاتنگ مفسده داره. باورش نمیشه. به والله قسم یکی از رؤسای بانک صادرات به من گفت، گفت تو شعبه من 10 نفر کارمند لازمه، 7 زن به ما دادن، 3 تامون مردیم. منم رئیس بانکم، هم باید پول مردم رو بپام، هم حساب مردم رو، همین خانوما رو. آخرم از دستم در رفته، کارمندم که شوهر داره با یکی از کارمندای جوون، مردم که زن داره با هم قرار میذارن بعد بانگ برن سینما. اینو من چجوری حل کنم؟ ما فکر میکردیم انقلاب بشه خانوما همه تبدیل به مادرانی چون زینب و زهرا میشن، اما زندانشو رفتیم. حالا اگه نشود امضاشو کردیم، اگر نشود زجرشو کشیدیم، اگر نشود دلتونو به 4 تا جمعیت این مسجد و 2 تا جلسه شب خوش نکنید. فکر کنید ایمان در این مملکت موج میزنه. نه نه، سر خودتونو کلان نذارین، خودتونو فریب ندید، فریب ندیم. نگیم وقتی یه زن با ما تنگاتن کار کنه ما معتبتر میشیم، دستبامونو جمع میکنیم. تمام دستباها بعد این روابط تنگاتن دراز شده، جمع نشده. از زمان رضاشاه تا حالا کجا جمع شده؟ پدرم عزیزم، این صندلی ها فردای قیامت جوابای بسیار سختی داره که گاهی جواب نداره. نداره. ما رو اومدن از اتاق و بردن بیرون، یک لگد جانانه جاتون خالی نباشه، بردن اتاق بازجو. بازجو رو میگیم به خدا قسم از زهر عقرب تلختر بود، چشما با قیافه، با صدای عربده که تو با خمینی چه ارتباطی داری؟ گفتم من حالا چی به ذهنم اومد که همه چیمو نگم؟ ببینید خدا چجوری منو هدایت کرد. گفتم من از خمینی رو نمیشناسم. گو ندیدیش؟ امام اومد نجف بود، من چند سال بود ندیده بودم. گفتم نه من خمینی رو ندیدم. کشو رو کشید، اعلامیه رو در آورد که یکی دیگه گرفته بود، اون ما رو لو داده بود. گو اینو از کجا آوردی؟ گفتم تو جانماز یه مسجد. برداشتم خوندم ترسیدم دادم به یکی دیگه، فکر کنم اونو گرفتین، اون گفته از من گرفت. گوه این کتاب خمینی رو جمعا یه موتوری به من داد، گوه تو خمینی رو نمیشناسی، گوهدم به جون خودت نمیشناسی، گوه چطور میگی نمیشناسی؟ گفتم من اهل تقلید نیستم، مرجعیت رو قبول ندارم، آخوندارم ابدا قبول ندارم. گفت بچه را آخون شدی؟ گفتم راهم به آخوندی افتاد، الان زندگیم با هم منبر اداره میشه، دیگه کاری دیگه نمیتونم بکنم، ولی من نه خمینی نه مرجعیت نه آخون هیچی رو قبول ندارم، مرجع من و بزرگ من اسم یکی از پیران طریقت خانقاه رو بردم. گفتم اونه. صورت منو نگاه کن، سیبیل علامت درویشیه، من سرسپرده ی حضرت آقام، از عجایب عنایت حق خود این درویش بود و مرید، تا اسم حضرت آقا رو بردم بلند شد و یه احترام کرد و گفتش که عزیز دلم خون این اعلامیه رو ور ندار از تو جانماز، خب شما رو میارن اینجا ما مجبوریم محاکمه کنیم، تو اگه هم مسلک من نبودی به 10 سال زندان محکوم بودی، ولی من الان می نویسم آزادی تو. ما هم که اینجا کارمون زیاده، اگه یه وقت رفتی جنوب خراسان سلام منو به حضرت آقا برس. عشقم تو چشمش بود، آدم میکشتن یا علی میگفتن. پیغمبر میگه چه نیازی داری به دشمن همه عقاید تو بگی؟ خب ما نگفتی. و گاهی خدا پدر سیبیل رو بیامرزه که باعث نجات آدم میشه. 10 سال یه سیبیل نمیذار آدم بره زندان، یه پنهانکاری نمیذار آدم بره زندان. از عجایبم این بود که یه راننده کامیون عکس اون حضرت آقا رو با چند تا کتاباشو برای من آورده بود، گفته بود این کتابا رو بخون ببین چی توشه، این عکس هم عکس حضرت آقا. اینا رو من تو خونه داشتم. اگه میگو به چه دلیل تو درویشی، میگونم همین الان خودت پاش بریم خونمون عکس حضرت آقا رو بهت نشون بدم، کتاباشو نشون بدم. یوسف مادرش بود، خوابشو نگفت، برادراش هم بودن، نرفت به اونا بگه. اومد پیش یه عاقل، یه عالم، یه بصیر، یه بینا، گفت. بعدم پدر هم تعبیر کرد هم بهش گفت این جزء اسرار غیر من و خودت کسی نفهم. تورات میگه یوسف خوابش اومد برای داداشاش گفت، یعنی زد تو دهن باباش که به تو چه این خواب بر دیگران نگه. اما قرآن میگه یعقوب گفت خواب رو برای هیچ یه برادران تعریف نکن، و یوسف جامع ارزش ها بود، نمی اومد حرف بابا رو گوش نده. این یه درس از این آیه. یه نکته دیگه هم از آیه بگم که چیزی نمونه از آیه. فردا به خواست خدا 4-5 تا خواب ناب اولیاء خدا رو هم براتون نقل بکنم، بعد میریم سراغ آیه بعد. و اون نکته اینه که یوسف در خواب یعقوب رو به صورت خورشید دید. خدا در قرآن از پیغمبر تعبیر به خورشید کرده. بعضی مفسرین میگن منظور خورشید مادرش بوده. نه، نیاز اینی خیال نکنن که این توهین به یعقوبه. نه، خدا درباره پیغمبر میفرماید و سراجن منیرا، پیغمبر من خورشید تابناک. یعقوب رو به صورت خورشید دید که مربی این خانواده است، به تناسب نور خورشید که مربی موجودات. مادر رو به صورت ماه دید و القمر اذا تلاها. ماه قرآن میگه دنبال رو به خورشیده، یعنی راحیل، زن بسیار بزرگواری بود و مطیع شوهرش پیغمبر بود. برادران رو به صورت ستاره دید، اینا که میخواستن آدم کشی بکنن، اینا که فتوای قتل یوسف رو دادن، اینا که یوسف رو آوردن تو چاه انداختن. میرسیم به آیش که چی کار کردن با این بچه. چرا خدا این برادرها رو تو خواب به صورت ستاره درخشان نشون داد؟ اینا که آدم های تاریکی بودن، حسود بودن، ظالم بودن، خدا داره 40 سال بعد رو نشون میده. یعنی بندگان گناهکار تاریک من، اگه مثل برادران یوسف توبه کنی میشید ستاره درخشان. این داستان. خدایا ما رو با قرآن آشنا کن، خدایا لطائف قرآن رو به ما بفهم، خدایا آیات قرآن رو به ما بفهم، خدایا لذت فهم قرآن رو به ما عنایت کن، خدایا درس گرفتن از قرآن رو به ما توفیق بده، خدایا قرآن رو دنیا و آخرت یار و شفیع ما قرار بده. برحمت.